السلام عليك يا بقية الله، صلى الله عليك يا حجة الله، يا نور الله، يا داعي الله، ويا سفينة النجاة. سيدي مولاي أغثنا أدركنا عذفنا وأجرنا، نحن محتاجون الى عنایتک. جهت تعجیل در ظهور، رفع مشکلات شیعیان، محبان، منتظران، پیروزی مقاومت، شکست جبهه کفر، استکبار، صهیونیسم بین الملل، وهابیت ننگین، جریان خبیث ترور و تکفیر و آل سعود و آل خلیفه و منافقین منطقه، جهت افشا شدن دست و نفوذی های داخل کشور و خونسا شدن نقشه هاشون و شفای بیماران و سربلندی همه و قبولی عزاداری ها، صلوات قرا ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی خاتم الانبیاء و المرسلین، طبیبنا حبیبنا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین، اجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و الاستشهاد بین یده و اللعن على اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان و جعل یقینی افضل الیقین. وجود مبارک حضرت سید ساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیه السلام در این نیایش و مناجات که تحت عنوان مکارم الاخلاق هست، ابتداعا بر پیامبر و آلش صلوات فرستاد، بعد از خدا درخواست کرد خدایا به من ایمان کامل بده. بلغ به ایمانی اکملل ایمان، ما ناقص داریم، کامل داریم و اکمل داریم. حضرت سجاد علیه السلام در میان این سه فرض بالاترین درجه ایمان را از خدا درخواست میکنه. ایمان از امن است، ایمان امان است، ایمان امنیت است. ایمان عبارت است از باور قلبی که یک نوع تعهد و التزام باطنی درش است. بعضی ها از نظر علمی چیزی رو میبینن، در باطن خودشون هم رد نمی کنن. خداوند متعال در مورد اینها دارد برای اینکه جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. ابو جهل رو دیدن لعنت الله علیه، آمد با پیغمبر دست داد، همه تعجب کردن. یک کسی که عنادش با پیغمبر حد نداره، مکرر توطئه قتل پیغمبر رو داشته، خودش سنگ بزرگ برداشت آورد که بندازه در حال سجده پیغمبر رو نابود کنه، و با معجزه الهی دستش لرزید و سنگش افتاد. یه همچی کسی اومد و با پیغمبر دست داد. کسانی که دیدن این جریان رو از مشرکین از همین عقیده های خودش پرسیدن تو هم اسلام رو قبول کردی؟ آیین پیغمبر رو پذیرفتی؟ گفت نه، من میدانم که این صادقه، ولی هیهات که من تسلیم فرزندان عبد مناف بشم. معجزات پیغمبر رو میدیدن، شق القمر رو میدیدن، حرف زدن سوسمار رو دیده بودن، شهادت ریگ ها رو دیده بودن. یکی دوتا نبود، پیغمبر تمام زندگیش محفوف با معجزات بود. کی بود که اینا رو نبینه؟ اما می دیدند و زیر بار نمی رفتن. اینه که قرآن کریم می فرماید جهد می کردن، انکار می کردن و استیقنت ها انفسون، اما باطنشون جانشون یقین داشت. بنابراین صرف این که انسان باطنن یه چیزی رو یقین بکنه، این ایمان نیست. ایمان امر اختیاری است، علم اختیاری نیست. شما اونچه رو که میشنوید میتونستید اینجا نباشید و نشنوید، اما چیزی رو که میشنوید و معلوم جدیدی گیرتون میاد، این علم شما اختیاری که نیست. بخواید یا نخواید یه چیزی رو میفهمید، یه حدیثی رو استماع میکنید، بر علمتون اضافه میشه. اما اونچه را که میفهمید آیا تعهد باطنی دارید؟ التزام باطنی دارید؟ اونه که در ایمان شرطه اینه که انسان در باطن ملتزم بشه، متعهد بشه. لذا در قرآن کریم تکلیف میکنه یا ایها الذین آمنوا آمنوا، مؤمنین ایمان بیارید. آدم یه چیزی که اختیاری نیست که تکلیف درش نیست که. باورهای انسان، معلومات انسان، مقدماتش اختیاریه. ولی شما خبری رو وقتی شنیدید معلومتون شد، یه معلومتون شده، نمیتونید چشم رو هم بذارید بگید من نفهمیدم. یه چیزی رو آدم فهمید، فهمیده، فهم خودش رو کارش نمیتونه بکنه. اما التزام و عقد قلبی که انسان دلش رو با چیزی پیوند بزنه، ملتزم باشد با اونچه که فهمیده، با اونچه که براش روشن شده، التزام باطنی داشته باشه، این میشود ایمان و عقیده. این که عقیده میگن برای اینکه آدم دلش رو گره میزنه. گاهی دل گره نخورده، یه چیزی به گوش آدم خورده و قلبش رو با یه مطلبی جدیدن اضافه کرده، اما با این پیمانی، پیوندی، عقدی، عهدی نداره. ایمان وقتی ایمانه که انسان معلوم خودش رو در جان خودش بنشاند و این رو بپذیره، عن اختیارن، از روی آگاهی بپذیره. ایمان بعد از اسلام است. ایمان با اسلام از نظر رتبه تفاوت دارد. در قرآن کریم داره که و قالت الاعراب آمنا، عرب ها گفتن که ما ایمان آوردیم. وجود مقدس حضرت حق ذات احدیت می فرماید که به این اعراب بگو لا تقولوا آمنا، نگید که ایمان آوردیم، بلکه بگید که اسلام آوردیم. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در دلهای شما داخل نشده، خانه دل شما این رو نپذیرفته، جذب نکرده، ولی خب یا طمع دارید یا میترسید، دستاتون رو بالا کردید دیگه. اسلام تسلیم شدن، شما تسلیم شدید، شهادت اینم به زبان میارید، ولی ایمان هنوز در دل شما داخل نشده. بنابراین ایمان یک امر قلبی است، نورانیت است در دل انسان، انسان دلش اون رو بپذیره، باش عجین بشه، باش وابستگی پیدا کنه، این می شود ایمان. اسلامی داریم بعد از ایمان. این اسلام بعد از ایمان خیلی مطلوبه، شرافت درجه است. این اسلام بعد از ایمان تسلیم همه جانبه است. بعض مؤمنین دین رو قبول دارند ها، ولی انقیاد و آرامش و تسلیم گیرشون نیومده، لذا اعمال رو که انجام میدن براشون تکلیف مشقت داره، کلفت داره، جبهه میره با سختی میره، میگه چیکار کنم، مملکت در خطر، باید برم دفاع کنم دیگه، حج رفته، اما اینکه از مالش بگذره بره و این زحمات رو انجام بده خیلی انقیاد و تسلیم نداره، با اکراه انجام میده. اما یک کسی هست مثل حضرت ابراهیم خلیله، مثل حضرت اسماعیله، اینا هم ایمانشون ایمان بوده. وقتی خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود اولم تؤمن، از کرد بلا ولیکن لیتمئن قلبی، من ایمانم ایمانه، منتها چیزی رو که قیامت بناست ببینم میخوام اینجا ببینم، ولیکن لیتمئن قلبی. این حضرت ابراهیم تسلیمش به قدری بالاست که هم زن جوانش رو به همراه کودک نوزادش برد در بیابان گذاشت، یه بیابانی که هیچی نداره، نه درختی، نه علفی، نه آبی، نه کسی، نه قوتی، هیچی نداره. توی همچه بیابانی وقتی خدا بهش گفت این کار رو بکن، چشم سمعن و طاعتن، کسی پیدا میشه اینقدر تسلیم باشه؟ آخه ماها باشیم میگیم آخه عقل اجازه میده، دین با آدم میگه زن تو بذار تو بیابان، ولی ابراهیم از این چون و چراها نداشت، برد زنش رو گذاشت اونجا و منتها با خودم حرف زد، ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، پروردگار ما من خودم ذریه‌ام رو در یه بیابانی قرار دادم که غیر ذی زرع، نه الان زراعت نشده، اصلا امکان زراعت درش نیست، در یه بیابان خشک توزان ذریه‌ام رو گذاشتم اینجا، ربنا لیقیم الصلاه، خدای این دربدری عائله من به خاطر اینه که نماز بروید، حاصل حضور اینها در اینجا بیت الله بنا میشه، کعبه بنا میشه، نماز از آنجا صادر میشه، تمام نمازگزاران موقع نماز رو به کعبه میارن. این رو پذیرفت حضرت ابراهیم، معلوم میشه که نتیجه این کار را هم خدای متعال به نورانیات باطن به او داده بود که اگر هاجرت، اسماعیلت زیر آفتاب سوزان، غریب و تنها، بی کس و در به در، تشنه و گرسنه، در اینجا له له بزنن برای آب، این زحمات تو ضایع نمیشه، از این رنج ها، از این خون دل ها قبله می روید، کعبه می روید، نماز می روید، ربنا لیقیم الصلاة. باز در جریان حضرت اسماعیل، اسماعیل سنش اینجور که در روایات داره به 13 سال رسیده بود. خدای متعال در رؤیا، این رؤیا نبود، منام بود، خواب خواب نبود، منام بود. اینی عراف المنامه انی از بهوی. عرفای ما، بزرگان ما بین نوم و منام فرق قائلن. نوم خوابه ولی منام مکاشفه است. اهل کشف اینا با چشم باز در عالم بیداری هم میبینن اون چرا که ما در خواب میبینیم. ما تا چشممون بسته نشه، خوابمون نبره، خواب نمیبینیم. خوابها گاهی خوابهای شیطانیه، گاهی خوابهای رحمانیه. این خواب رحمانی برای همه تون اتفاق افتاده. یه چیزی رو خواب دیدید، بعد یه جریانی پیش اومد، میگی ای من خواب دیده بودم، این واقع شد. اون چرا که ماها گاهی در خواب رویای رحمانی داریم، اگر کسی در بیداری همون رو ببینه، این اسمش مکاشفه است. و در اصطلاحات روایی و عرفانی اینا رو میگن منام، نمیگن نوم، اینا منامه. حضرت ابراهیم به اسماعیلش فرمود انی ارا فی المنام انی اذبحک. به پسر 13 ساله خودش، تنها حاصل عمرش هم اینا، غیر از این دیگه هیچ کسی نداره، هیچ فرزندی نداره. خدا در آخر عمرش در پیرش یه پسر داده، اونم چه پسری، در عالم نظیر نداشت. هم خیلی خوشگل بود، هم تمام ارزش‌های اخلاقی تو وجود این پسر بود. این پسر که حالا به بر نشسته، تازه تازه داره نوجوان میشه، عصای دست باباش میشه، چراغ زندگیش میشه، به همین پسر میگه که من در منام میبینم که سرت رو دارم زیر میکنه. خدا درجه ایمان باید چقدر باشه؟ پدر به فرزند محبوب خودش، عشق خودش. حالا یه وقت بچه ناخلف میشه، آدم میگه بره الهی خیر نبینی، الهی بری بر نگردی. گاهی پدر ناراحت میشه، بچه همشه میگه. ولی این بچه با دل بابا بازی میکنه. این تنها بچه، تنها حاصل شجره زندگیش اینه، اونم نظیر نداره. در جمال و کمال یکه و تنهاست، یگانه دوران. بیام چه پسری، میگه که پسرم دارم میبینم ذبحت میکنم. پسر چه پسریه؟ یا ابت افعل ما تومر ستجنونی انشاءالله. خدایا چی میشه؟ به ما یه دلی بدی که هرچی تو گفتی آرام باشه، مثل اصل این رو بپذیره. ستجنونی انشاءالله من الصابرین. قرآن کریم می فرماید فلما اسلم. اینجا اسلام غیر از اون لاتمون نو علیه اسلامکم قالت الاعراب و آمنا. اونجا خدای متعال می فرماید که به اینا بگو که نگید آمنا، بگید اسلمنا. هنوز ایمان در دل شما وارد نشده. اما اینجا ای کریمی می فرماید که فلما اسلم، هم بابا تسلیم بود هم پسر تسلیم بود. وقتی هر دو تسلیم شدن و تلهو للجبین، معلوم میشه که حضرت اسماعیل رو بیرو انداخت. فدای ما حسین برم من. حضرت امام زمان در دعای در زیارت ناحیه دارن که السلام علی الخد تری. معلوم میشه حرام زاده امام حسین رو به رو انداخت. ففدیناه به ذبح عظیم. اونجا خدای متعال فرمود که ما فدا دادیم به اسماعیل به ذبح عظیم. ذبح حضرت اسماعیل انداخته بود به رو. بعضی ها نوشتن که حضرت اسماعیل خودش گفت بابا منو به رو بنداز. که چشم تو چشمم نیفته، نکنه محبت پدر جوش بیاد نتونی امر خدا را اجرا کنی، منو به رو بنداز. اما بند تحلیلم، تحلیل طلبگیم اینه که نه، بهترین حالت بنده حالت سجده شه. اینم از نظر تکوینی رضای خود حضرت سید الشهدا بوده ها، میخواست در حال سجده باشه، پیشانی به خاک باشه، صورت به خاک باشه و در اون حال سرش بریده شد. گویا اسماعیل میخواست در حال سجده باشه و این امر الهی در موردش انجام بشه. قرآن کریم میفرماید تلما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدن و تله للجبین، پیشانشو گذاشت رو زمین، کارد رو گذاشت ولی کارد نبرید، کارد رو تیز کرده بود. اسماعیل هم خیلی از گل نازکتر بود، گلوش مثل گلوی علی اصغر بود، ولی در کربلا با اینکه کارد نبود تیر بود، کار کاردو کرد، اما اینجا کار خودش رو انجام نداد. طلب ما اسلما، این اسلام، این تسلیم بعد از ایمانه، تسلیم و اسلام بعد از ایمان اوج ایمانه، اما تسلیم قبل از ایمان مال آدمای منافقه، تسلیم شده ولی ایمان نداره. پناه به خدا میبریم. امشب من که وارد شدم دیدم که در خونه سه ساله رفتید، خیلی خوش سفره است، سه ساله مثل مادرش حضرت زهرا خیلی مهمان نوازه، باب الهوایج هم هست دیگه، در میان اهل بیت امام حسین علیه السلام همه باب الهوایج هم، حضرت زینب باب الهوایج، حضرت رباب، چه ربابی، چه رباب، فزه باب الهوایجه، فزه جز کربلایی ها بود، یقین بدونید. بعضی ها را من میشناسم نظر به حضرت فزه میکنن حاجت میگیرن، فزه باب الهوایجه. اونی هم که شهره است به باب الهوایجی، قمر منیر بنی هاشم، حضرت ابوالفضل عباس. اما علی اصغر و رقیه از همه زودتر جواب میدن، اینا سریع الرضا هستن، مظهر این اسم مقدس پروردگار متعالن، هر دو دستای کوچولو دارن اما گره های بزرگ رو زود باز میکنه. نمیدونم امشب چه حاجتی داری، چی میخوای اومدی در خونه این سه ساله رو میزنی؟ در کربلا حضرت سید الشهدا خدای متعال از گذشتگان از هر کدوم یه نماینده به امام حسین داده بود که امام حسین با اینا دلگرم بود، دلخوش بود. وقتی یاد امیرالمومنین میکرد، وارث علی، نماینده علی، حضرت ابوالفضل بود، نگاهی به رشادت عباس، صولت عباس میکرد، دلش آرام میگرد. وقتی یاد خدیجه میکرد، نگاه به زینبش میکرد، حضرت زینب خیلی شباهت به خدیجه داشت. وقتی یاد امام حسن میکرد، قاسم چه قاسمی بود، چه آینه تمام ما بود، مایه آرامش همو بود، دلخوشی همو بود. وقتی یاد رسول الله میکرد، به اون پسری که اصبح هم وجهن و احسن هم خلقن، اون پسری که هم جمالش جمال پیغمبر بود، هم اخلاقش اخلاق پیغمبر بود، علی اکبر آینه رسول الله بود. امام حسین در وقت دلش دهی بشد، مشتاق بشد، بگم بگید علی بیاد، علی بیاد. اما برای مادرش حضرت ابی عبدالله خیلی حساس بود. میدونید که موقع خدا حافظه اومده بود، صورت کوچیکش زیر پای مادرش گذاشته بود.
میگم مادر من حسینتم، مادر مادر با من حرف بزن، من دلم پاره میشه مادر، خیلی مادری بوده با حسین. این بود که بعد از شهادت حضرت سید الشهدا دلش آب شده بود تا خدا این دختر رو بهش داد. این دختر میگن خیلی شباهت به حضرت زهرا داشت، هم از نظر چشم و ابرو، از نظر موی سر، از نظر نوع راه رفتن، صداش مثل صدای حضرت زهرا بود. و اما اونی که خیلی هم دل رو می سوزونه و هم عظمت این دختره، حضرت زهرا خیلی بابایی بود، این دخترم خیلی بابایی بود. حضرت زهرا طاقت موندن بعد از پدرش رو نداشت. این بود که پیغمبر خواست تسکینش بده، تسلی بده، گفت دخترم ناله نکن، بعد از من نمیمونی، تو هم به من ملحق بشی. حضرت زهرا آرام شد. این دخترم بعد از بابا دیگه دلش رفته بود، دلش اینجا نبود. یه شباهت دیگم بین این سه ساله و حضرت زهرا بود، اون رازداری بود. حضرت زهرا بدنش کبود بود، سینهش زخم بود، بازور شکسته بود، ولی به علی نشون نداده بود، به بچه هاش نشون نداده بود. این دخترم تو بیابونا دویده بود، پاش آبله داشت، دختر کوچک رو تازیانه زده بودن، بدنش مثل بدن عمش بود، مثل بدن حضرت زهرا بود، همه جای بدن سیاه شده بود، کبود شده بود. اما هیچ وقت جای تازیانه ها رو به عمه جانش نشون نمی داد، آبله های پاشو بیش که نمی داد. اینا شباهت ها بود، این بابایی بودنش هم او رو در خرابه به باباش ملحق کرد. ای بگو بابا ابتا بابام کیه. آخه این شامی ها خیلی بیرحم بودن، اینا رو خرابه نشونده بودن، شامی ها دست بچه هاشون رو میگرفتن، برای تبریم میمدن اینا رو تماشا میکردن. وقتی این دختر میدید بابا این تخت دست دخترش رو گرفته، این نمکی بود که به زخم دلش ریخته می شد، فریادش بلند می شد، عمه جان مگه من بابا ندارم، عمه بابا که بیاد. خیلی بهانه گرفت، خواب رفت، در عالم خواب گویا دید باباش اومده بغلش گرفته، همین که از خواب بیدار شد داد میزد، شیون میکرد، همه چرا روشن کن، بابام اومده بود منو بغل کرده بود، ببینم بابام کجا رفته. اونقدر گریه کرد که همه خراب نشین ها همه گریه کن شدن، دیگه این دختر سه ساله روزخونه، امهاش پامنبریش هستن، گاهی مجلس حال داره، در و دیوار گریه میکنه، میگن انگار صاحب خونه صاحب مجلس خودش در مجلس حضور داره. اینقدر گرم روزخان، یه وقتی دن طبقی رو آوردن، این طبق رو که گذاشتن جلو این دختر، این دختر که داشت شیون میکرد گفت عمه جان من که از تو قضا نمیخواستم، من بابا. اما روپوش رو برداشت، دید عجب بابا اومده، اما بابا با پا نیومده، با سر اومده. بابا منتظرت بودم، بابا دردامو به کسی نگفتم، بابا من زخمای پامو هیچ که ندیده، منتظر بودم تو بیای، سفره دلم و برای بابا بازگونم، حالا که اومدی میبینم با سر اومدی، با بابا اگه با پا می اومدی منو بغل می گرفتی، ولی حالا که با سر اومده من باید تو رو بغل بگیرم. بابا این سر رو گذاشت به دامنش، یه نگاه کرد بی اختیار، بابا بابا کی پیشونی تو چی کنده؟ بابا بابا جونم کی محسنه تو ما خونت رنگی کرده؟ بابا بابا اینجور که میبینم میبینم رگاتو بریدن. من الذی قطع وریدک، کی رگهای گردنت رو برید؟ اینقدر بابا بابا گفت یه وقت دیدم خاموش رو جلو آمدن، دیدن سه ساله یه طرف افتاده، سر بابا یه طرف، فکر کردن خسته شده خوابش برده، اما وقتی دست دیدن از دنیا رفته. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين. به باب الحوائج این سه ساله امام زمان رو برسان، حوائج این جمع حاجات مورد نظر برآورده بفرما، انقلاب ما را، راه شهیدان ما را، پرچمدار انقلاب ما، مرجع بزرگ ما، رهبر عزیز ما، در پناه اهل بیت تا ظهور با قدرت و عزت مستدام بفرما. خدای مرزام و من مریضه مورد نظر، مریض های سفارش شده خصوصا شفا مرحمت بفرما. نسل جوان ما را، منظورین سفارش شده ها به سامان برسان. انشاءالله تا از مداح خوبمون استفاده کنید، بگید یا حسین.